یه صلوات جلی هدیه محضر آقا جانمون امیرالمومنین علیه السلام عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. شادی روح امام و شهدا و اموات و ذوی حقوق صلوات دوم بلندتر خط کنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. شمس جمال آقا جانمون علی ابن موسر رضا و خواهر کریمشون حضرت معصومه، برادر عزیزشون حضرت احمد ابن موسی، حضرت شاه چراغ، یه صلوات امام رضا پسند بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اینجور برنامه شد که ما الان تا 11:30 میریم که یه ربع اذان جلسه تمام بشه، صندلی ها رو جمع بکنیم، مأمومین تشریف میارن، اقامه نماز هست. اگر عزیزی مسجدشون نزدیک هست گازکش میتونه لایی بکشه تو خیابونا بره برگرده، بره و برگرده، نهار رو میدیم و یه استراحت و یه چرت مختصری. ما 1:15 انشاءالله کارگاه شروع میکنیم. تو فضای کارگاه دیگه همین محتوا مباحثه میشه و خب اونجا هم دو تا دیتا پروژکتور هست، دوستان ما میان همراه شما کنار شما که این محسنا سیر بحث یه بار از بیرون در واقع مباحثه بشه که مثلا از کجا شروع شد به کجا ختم شد. بعد همین لپتاپ هم میذاریم، بعضی از سروران مثلا که حالا بحثو دارید میبینید، البته حالا توقع ما نداریم، این طبیعتا این بحث که گفته شده باید یه شب روش بخوابید دم بکشه، ولی حالا دم نکشیدش هم قبوله، بیاید مثلا همین یه دور دوباره مرور بشه، هر کسی 10 دقیقه اجرا کنه که مثلا این ویلیام داگلاس پدر سوخته چی گفت، اون هویدای پدر فلان اون چی گفت، این جریان بی پدرها در غرب چیه، شناسنامه ندارن، بی مادرها کیان، اینا رو، این بی پدر مادرها رو مباحثه میکنیم و بعد به خدمت شما عرض کنم که یه مروری میشه انشاءالله. موفق و معید و پیروز و سربلند باشید. شیوه کارگاه ها رو هم نگران نباشید، دوستان توجیهن، انشاءالله به خوبی اداره بشه که این بحث خوب جا بیفته. ما توقعمون، من یه بار دیگه عرض کردم، اون چه که براش امیدواریم از این جلسه و انتظار میره، دوست داریم اصلا به این هوا اومدیم اینجا، اینه که حضرات خودشون این مباحث رو، یه فریضه الهیست که نائب امام زمان رو دوش ما قرار دادن، همین مباحث رو تو مساجد بگن. یعنی من مقدمه‌ای که عرض کردم این بود که خلاصه مصداق، نمیگم اتم و اکمل، ولی یکی از مصداقهای تکمیل شده جهاد تبیین همین بحثه که پهلوی رو میزنه، غرب رو میزنه، دستاوردها رو میگه و در انتهای این بحث امروز آقای شاهروخیان مطرح میکنن نکاتی ناظر به دستاوردهای یک ساله اخیره. خب این یک سال اخیرم خیلی مهمه، یعنی یه جورایی همه این مقدمات داره میاد این یک سال گذشته رو بگه، منتها نه با برچسب دولت، نظام، چون اگه ما خیلی دولت دولت بکنیم، حالا حق رو آدم باید بگه، حضرت آقا میگن، ولی خیلی دولت دولت بکنیم میشیم مالکش نظام و میشیم حکومتی و از اینجور داستانا. تا بشه اینجور نشه بهتره، با لطائف الحیل. راهش هم اینه که بگیم نظام تو این 40 چند سال این کارا رو کرده، تو این یک سال اخیرم این کارا رو کرده و مشکلات رو در واقع حل شدن هست. ما متاسفانه این بحث رو مثلا 10 روز پیش تمام کردیم و رفتیم سراغ زلم زیل باهاش، خبر از این سخنرانی اخیر حضرت آقا نداشتیم. یعنی تمام بحثایی که آقا دیروز کردن ناظر به این بحث پایانیه، یعنی این خودش یه بسته است باید مباحثش کرد. من حتی باید یه بررسی بکنیم، بعد نمیدونم جلسه بعد از ظهر یه نیم ساعتش رو متن رو از خامندات آی آر بگیریم بدیم یه مباحثه بکنیم رو صحبتهای دیروز، خیلی دقیق آقا و بجا، قبل دهه فجر دست گذاشت رو مسئله اقتصاد و قشنگ، یعنی یه جلسه کارگاه بود، یعنی خیلی فنی که دیگه اصلا این اگه این فرمایشه حضرت آقا بزن کارو ببر جلو، بعد زمان داد، برنامه داد، محور مشخص کرد، ریشه ها رو گفت، این یعنی داره به ما خط میده، مبلغ، مبین، جهاد تبیین، رو همین خط فرمونی که من به تو دیروز دادم برو. ما نمیتونیم چشم بپوشیم مثلا نسبت به این مسئله حرف نزنیم، همینجوری بگن النود 700 میلیونی بشاشم به انقلاب، نمیتونیم اجازه بدیم، حق نداریم. باید مسلط باشیم. خب این محتوا، این صحبت‌های دیروز حضرت آقا، این باید مباحثه بشه و ما بتونیم انشالله تو این دستاوردهای یک سال اخیر رو بگیم. من عرض میکردم به رفقا که حالا با آقای راجی هم بحث میکردیم، ایشون میگفت ما با بررسیایی که کردیم کارای این دولت تو این یک سال کرده 30-40 سال تو انقلاب سابقه نداره. آفرین. برادر عزیز مناجای شاهرخیان هم اگه دقت کردی تو اون در واقع فناوری، تو اون مسیر 4 مرحله‌ای که فناور محور رو گفتن که تو همون اسلاید دوم سومه قصه حل میشه اونجا. یعنی ما در از 2020 به این ور در آستانه تحول اقتصادی هستیم، بعد از یک جنگ 10 ساله اقتصادی، به شهادت این که ما 8 سال جنگ سخت نظامی داشتیم، همون جنگ ما رو تبدیل کرد به قدرت نظامی سوم چهارم دنیا، و الان 10 سال جنگ اقتصادی نابرابر داشتیم در آستانه تبدیل شدن به قدرت اقتصادی منطقه و دنیا هستیم. اینا رو حالا اسناد زیادی هم در این جهت وجود داره. آقام گفتن، فرمودن آینده اقتصاد ما یا آینده خوش عاقبته. اینو باید برای مردم جا بندازیم. و این خب تو قسمت پایانی بحث خیلی مشهوده، علینا بالاصول و علیکم به تفریع، ان شاء الله این قصه رو ببرین جلو. یه صلوات دیگه جهت استماع فرمایشات برادر از اون از شاهرخیان حمایت.
خب سلام مجدد. ما تا اینجا داستان بزک پهلوی رو گفتیم، تا اینجا سیر رو بحث رو بگیم. در بخش اول ابتدایی گفتیم آقا ما این همه داستان مشکلاتی که داریم، مشکلاتیه که واقع بینانه بخوایم نگاه بکنیم وجود داره. اینا قصد توجیه نداریم، قصد تضعیف هم نداریم، میخوایم کمک کنیم، یه کاری بکنیم. اول نگاه خودم رو درست بکنم و بعد یه کاری بکنم برای حلش. خودم هم دارم تو همین شرایط زندگی میکنم، همین فشار اقتصادی. حکومتی نیستش که آدمای خودشو اگه اسمش حکومت آخوندی یا آخونداش مثلا بفرسته یه جای دیگه یا جدا از مردم زندگی کنن یا یه پول عجیب غریب بهشون بده مردم جای دیگه ای باشن. نه آقا، همین آخوندم دارن تو همین شهرت زندگی میکنن. حالا داستان شهری و اینا نمیخواد اصلا هیچی بگی. نکته دوم، بسیاری از اعترافات بیرونی دشمنان بر ما اینه که آقا ایران قدرت هفتمین قدرت دنیاست، داره یه خط جدیدی بر امپراتوری خودش ایجاد میکنه. و بعد تناقض، چجور این قدرت نتونسته مشکلات چه حل بکنه؟ این تناقض رو چجوری میخوایم حل بکنیم؟ گفتیم تو این تناقض 3 تا نکته میگیم. اولا اصلاحات زمانبر، توضیحات چه دادیم. 2 اصل مقایسه غلطه، 3 اصل سوال غلطه. 3 تا نکته گفتیم. بعد از اون رسیدیم به اینجا که خب در نکته سوم گفتیم آقا انقلاب خیلی از مشکلات چه حل کرده، مثلا چیکار کرده. گفتیم دستاوردهایی داشته، دستاوردهای داخلی، دستاوردهای خارجی. تو دستاوردهای داخلی رسیدیم به این که اولین کاری که انقلاب تو دستاوردهای داخلی کرده اینه که مردمش رو به نفس مسیحایی امام از پهلوی نجات داد. کدوم پهلوی؟ پهلوی که موارد چه خوندی، پهلوی که تورمش رو خوندی. اینا رو دیدیم تا اینجا، درست؟ حالا میخوام بریم تو بخش دوم دستاوردها. آقا انقلاب اینا واقعا اگر معجزه نیست، به قول آجای سال پرور، چرا ما الان جفتگ نمیزنیم از این همه از مثلا افتخاراتی که داشتیم؟ مشکل اینه که ما ضعف در روایت و بیان داریم. طرف مقابل در جبهه به شدت مفتضح شده، ولی مردم ما فکر میکنن ما چقدر بدبخت و بیچاریم. چرا؟ چون یک عده ای از اون روزی که آقا گفتن جهاد تبیین، زندگیشون نسبت به این دستور ولی امر مسلمین تکونی نخورد. آقا با چجوری بگه واجب عینی قطعی فوری رو چجوری آقا فقهی میخواین باش نگاه کنیم، فقهی نگاه بکنیم. آقا اصلا رهبر نه، فقهی نه، یه دیدبانی و بالا الان نشسته میگه بابا این کار الان واجبه، این کار رو زمین مونده است. از زمان 19-11-1400 که یکی از تاریخ‌هایی بود که آقا با دیدار با فرماندهان ارتش این رو گفتن و چند مرتبه به کرات تکرار کردن، در همین دیدار اخیر با مردم قم باز گفتن آقا جهاد تبیین. زندگی من طلبه، زندگی اوی که بچه حزب اللهی، او کاسب مذهبی، چه تغییری کرد؟ خیلی مردم خوبی داریم که الان نوع برخوردشون اینجوریه. با این زبون الکن من واقعا مردم خوبی داریم که همین الان تا حالا بدتر از این ما من برخورد نکردم. آخه درد اینجا یه موقعی هست میگه آقا واقعیت هم همینه، میگه بابا واقعیت هم همینه دیگه چیکار کنم، ولی وقتی واقعیت 180 درجه متفاوته از این چیزی که مردم دارن فکر میکنن. خدا ببخشه انشالله امثال من حقیر رو. رسیدیم به داستان این که آقا انقلاب نه تنها از داستان بزک پهلوی نجات داده، نه تنها تو این سالیان خودش نفسش از انقلاب بالا نیومده بوده، 8 سال همه دنیا باهاش جنگیدن، نه تنها در تمام این سالیان تحریم بوده در توسط قدرتمندان دنیا، خیلی دستاوردهای مختلفی هم داشته. این یکی دیگه بزرگواران واقعا نگاه صاحب از زمانه، آقا با حساب 2 تا 4 تا جور در نمیاد. یک کشوری که قبلش همه امکانات قدرتمندان دنیا رو داشته، تحریم نبوده، بعد تو بازه‌های 40 ساله بشینم بررسی بکنم ببینم، باز ببینید مغالطه رو. آقا پهلوی هم اگر تا امروز میمون همین کارا رو کرده بود. آقا یه دقیقه نگه دار، باز درگیر مغالطه شدی. وقتی که میخوان میزان عمل کرده یه دولت، یه نظام، یه حکومت رو بررسی بکنن با حکومت‌های مشابهش در زمان خودش یا در زمان‌های گذشته، در بازه‌های مثل هم بررسی میکنن. آقا بریم سراغ حکومت پهلوی، این پدر پسر با هم دیگه 57 سال حکومت کردن، ما میگیم 17 سالش هیچی، همین 40 سال ببینیم اینا در بازه 40 ساله برای این کشور چیکار کرده بودن، ما در این 40 سال نظام چیکار کرده. این میشه یه مقایسه درست؟ مگر نه زمان که بله زمان گذشته، اون مال 50 سال پیش بود، این مال الان بوده. آقا او به نسبت خودش قدرت دستش بود دیگه، چیکار کرد برای مردم این کشور؟ دیدیم الان با هم دیگه نمونه کلیپاشو، جنایت‌ها و فساداشو دیدیم دیگه. آقا ما از اختلاس خیلی دلمون پره، هنوز اختلاس شخص محمد رضا پهلوی از این کشور رو دست نداره. کی؟ 50 سال پیش، نه الان. بازه بررسی بکنم بعد بگم حالا یه 40 سال این مردمی که گفتن آقا ما بهش خمیر علمونی میخوایم سر بلند بکنیم، ما میخوایم مستقل باشیم، همه دنیا هم جلوش واستادن، ولی چجور عنایت الهی پشت سرش بود؟ این اگه عنایت نیست، اگه معجزه نیست، چیه اسمش؟ آقا میشه یک نفر ریاضیدان، فیزیکدان بیارین اینا رو کاغذ برای ما 2 تا 4 تا بکنیم، ما ببینیم چجوری اینا با هم دیگه جور در میاد؟ حالا فقط دستاوردها رو ببینیم. اولش این رو بگیم، این آقا رومانو پرودین نخست وزیر سابق ایتالیا است. دکتر سعید جلیلی میگه در زمانی که من وزیر امور خارجه بودم اومد ایران به خودم گفت من در تمام این سالیان انقلاب شما رو مورد بررسی قرار دادم، در تمام این سالیان شما 2 تا کار کردین، 1 مقاومت کردین، 2 فقط مقاومت نکردین، پیشرفتم کردین. این باز اعترافه یه نفری که داره از بیرون میبینه. حالا چیا بوده؟ چند تا دستاورد رو به عنوان نمونه از خروار میگیم، فقط چند تا دستاورد. 1 دستاوردهای علمی. آقا ما یه عالم دستاورد علمی داشتیم، چند تاشو بگیم؟ رتبه 15 دنیا هستیم در تولید علم. ما جزء در اون زمان پهلوی ما جزء 50 تا کشور اولم نبودیم. میزان تولید علممون امروز رتبه 15 دنیا رو داریم. دوم، رتبه 7 دنیا رو داریم بر اساس تعداد اختراعات ثبت شده. چند تا جا بگیم تون امکان تحصیل 59.3 بوده، امروز 99.3 امکان تحصیل برای آدم ها. رتبه 1 رو دنیا رو داریم در باسوادان بالای 15 سال. آقا باسواد بالای 15 سال تو کشور شما رتبه چند دنیاست؟ رتبه 1 دنیاست. بزک رسانه رو بذاریم کنار، گل و بلبلاشو برای ما نشون میدن. یه مقداری عمیق بشیم تو کشوراشون ببینیم چه خبره. نه اینه که پیشرفتایی نداشتن، آقا حرفی تو پیشرفت طرف مقابل نیست، واقعا پیشرفتای خوبی داشته، ولی همه چیشو با هم ببینیم. رتبه 1 منطقه رو داریم در مدارک علمی ثبت شده، آمارش دیگه مفصل، من فرصت نیست رد بشم. رتبه 2 دنیا رو داریم در علم ژنتیک، آقا اینا دیگه جز به بروزترین علمای دنیاست، رتبه دوی دنیا را داریم. باز دفعه دخل مقدر بکنیم، یعنی بسیاری از سوالاتی که برای شما عزیزان ممکنه پیش بیاد و مخاطب شما سوال بکنه، سعی کردیم تا مقدار قابل توجهش بیاریم اینجا. آقا اگه طرف سوال کرد آقا خیر حالا اینقدر دستاورد گفتی علمی فلان نظامی، حالا که چی؟ الان اینا برای ما نون آب میشه یا نه؟ الان بگو وضعیت سفرمون رو درست بکنیم، الان بگو من پیاز کیلو 30000 تومان نخرم. فقط یه نمونه از داستان علمش رو بگیم. ببینید یه مثال بزنیم، بریتانیا قبل از انقلاب صنعتیش که علمش رو گسترش بده و رشد بده، صاحب 1% از دنیا بود، حکومت بر 1% از عالم داشت. بعد از انقلاب صنعتیش، یعنی بعد از اینی که قدرت علمی پیدا کرد، صاحب چند درصد شد؟ 22%. با چی؟ با پیشرفت علمی. حالا او در جهت منفیش استفاده میکنه، او وقتی قدرت علمی میگیره این رو میخواد جهت استعمار کشورهای دیگه استفاده بکنه. آقا اندازه انگلیس چقدره؟ کشور انگلیس چقدره؟ اندازه چقدره؟ این بریتانیا، این روباه مکار، این روباه، این چقدر اندازش؟ تقریبا به اندازه خراسان ماست، تقریبا. هند که الان شما تو هم نقشه نگاه بکنید دیگه تقریبا یک بخش خیلی بزرگی از یه عالم رو گرفته، با 1.5 میلیارد جمعیتش مستعمره انگلیس بوده. آها این چیجو میشه ای فنج قدرت بر او پیدا میکنه؟ بابا 1.5 میلیارد جمعیت نفری یک آب دهن رو تو بندازن، همه با هم دیگه سل میبره، نابود میشه، غرق میشه تو آب دهنا. قدرت علمی. بعد اینه که امیرالمومنین علیه السلام فرمودن العلم سلطان من وجده صالبه، علم سلطانه، اون کسی که بهش دست پیدا بکنه یورش میبره، و من لم یجده سیل علیه، کسی بهش دست پیدا نکنه چه اتفاقی براش میفته؟ براش یورش میبرم. قدرت علمیه. بعد اینی که حالا چطور این داستان قدرت علمی بر زندگی مردم و معیشت و اقتصاد اثر گذاره، تو مرحله 4 مرحله گفتیم که من به لحاظ علمی و فنی بدونم که آقا چه سیری رو داره طی میکنه این قدرت علمی تا اثر گذاری اساسش رو زندگی مردم. دستاوردهای زنان رو اینجا آوردیم. آقا دستاوردهای زنان بیشتر از باب این شلوغکاری های مسخره اخیر آوردیم، یه چیزی که دوباره ضعف بیان و رسانه ما رو به ما نشون داد. الحمدلله به لطف امام زمان این اختشاشات و این فتنه ها دونه دونه پشت سر هم دیگه، انقلاب پشت سر هم میذاره. من و شما ایم که باید به خودمون بیایم تو ذهن جوون ما چه خبر. یعنی گاه آی راجی تعریف میکردن دیگه، خدا شلا سلامتی بده بهشون، این واقعا این حرفا عجیبه. من واقعا اگه از غیر آی راجی میشنیدم، از یک اینکه خودشون گزارش میدونی بدن به این راحتی باور نمیکردم. آی راجی میگه من 20 تا مدرسه رفتم. چند تا مدرسه؟ 20 تا مدرسه. هر مدرسه 100 نفر، 200 نفر، 300 نفر بچه داره دیگه. میگه یک سوال پرسیدم از این 20 تا مدرسه، رضا شاه و محمد رضا روی هم دیگه چند سال حکومت کردن؟ بعد گزینه دادم، گفتم 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال. 20 تا مدرسه رفتم، یه نفر بلند نشد بگه این پدر پسر با هم دیگه بیش از 4 سال حکومت کردن. عجیب نیست واقعا اینا؟ یعنی الان تفکر جوان ما امروز اینه، این محمد رضا اومد یک سری چیزای درست بکنه، ورزشگاه آزادی رو ساخت، او پدر پدرسوختهش راهن رو اومد ساخت. حالا نگاه هم پیر مردای ما میگیم خدا رحمت کنه رضا شاه رو، ببین چه راهن توی کشور انداخته. نمیگه این راهن باب استعمار انگلیس بر کشور ما رو باز کرد و اصلا دستور او بود که بتونه روی این کشور استقلال پیدا بکنه این راهن کشیده بشه. همه متخصصین اون زمان اومدن گفتن آقا راهن برعکس اون راهنی که به درد کشور میخوره، شرق به غرب نه شمال به جنوب. او راهن از کجا کشید؟ ما امروز راهن رضا شاه رو کجا میریم میبینیم؟ تو شمال کشور. چرا؟ به خاطر این که دستور انگلیس بود. متخصصین خارجیش آمدن گفتن آقا به نفع کشور، ما خواهی راهن به نفع کشور بندازی، این مسیرش نیست. باید از بندر عباس، آره از
یه بندر میرام، از یک جای میرامشان به یه بندر میرامشان در شما
نگاه کنید. حالا شاید من توی مسیرش اشتباه کرده باشم، هیچ کی اینا رو نمیگه. بعد میگه محمد زن نگاه بعضیش که آزادی رو ساخته فلان، آمد درست بکنه امام بیرونش که. این سطح اطلاعات مخاطب من. خب وقتی من الان میرم تو این مدل از مخاطب که اینقدر پرته، چرا؟ چون اصلا رسانه ما رو نگاه نمیکنه. آی راجی میگم اومده دختر دبیرستان مذهبی چادری اومده جلو من مثل ابر بهار عشق میریخته که آقا چرا شما تو شاهچراغ جون مردم رو کشین چرا؟ بعد میگه اومده گفته که این شما الان حرم امام رضا میری میتونی با خودت کلاشینکوف ببری تو؟ گفتم که نه، برای چی؟ میگه بعد چجوری تو حرم شاهچراغ برداشت کلاشینکوف گفت بیرون؟ گفتم مگه کلیپش رو ندیدی؟ طرف اصلا از اول از بیرون شروع میکنه رگبار گرفتن همه رو میکشه. بعد میگه سوال کردم آقا کی کلیپ شاهچراغ رو دیده؟ یک نفر بلند نشد بگه آقا من فیلمش رو دیدم. مهسا امینی هم همینجوری بود. آدم میگه آقا چرا مهسا امینی رو کشتین؟ گفتم با این فیلم تو پلیس، اداره پلیس ندیدی؟ اینا خودش قش کرد اصلا افتاد، اصلا دست کسی بهش نزد. بعد میگفت آقا کی فیلم مهسا امینی رو دیده؟ یه نفر بلند نشد بگه آقا من این فیلم رو دیدمش. دائما پمپاژ اون طرفه. داستان رتبه های زن مفصل دیگه، فقط یکیشه بگیم که به گزارش WEF ایران رتبه یک دنیا در برابری تحصیل بین مرد و زن رو داره. آ رتبه چند دنیا؟ یک دنیا. یعنی آمریکاش نمیدونم انگلیسش فلان اینا در این مقداری که تو این کشور برابری تحصیل وجود داره تو اون کشورها وجود نداره. دستاوردهای پزشکی، دستاوردهای پزشکی بزرگواران ما فوق‌العاده است. یعنی واقعا آدم انگوش به دهن میمونه از کارهایی که تو پزشکی فقط انجام شده. من یه نمونهش فقط بگم، مؤسسه رویان سال 95 اصفهان جشن مؤسسه رویان لقاح مصنوعی بود دیگه. آقا یکم در موردش فکر کنیم کم کاری نیستش. هزاران بچه‌ای که از طریق فعالیت های مؤسسه رویان به دنیا اومده بودن جشنشون رو تو سال 95 تو اصفهان گرفتن. هزاران که دهه 70 فعالیت آغاز کرده، دهه 70 فعالیت آغاز میکنه، سال 95 هزاران بچه جمع میشن جشنشون میگیرن. چقدر نمیدونم تو داستان موارد شاوردی میگم فرصت نیست بخونم، تو داستان سلول های سرطانی، تو داستان نمیدونم درمان ریشه های بیماری اساسی رد بشم میگم. حالا میخوام هر کدوم اینا رو بگم واقعا وقت میبره، چون یه پاور دیگه رو هم میخوام یک کلیتش رو نشون بدم. آقا این داستان دستاوردهای داخلی ما، آقا نظامی چقدر دستاورد داشتیم، فلان چقدر دستاورد داشتیم دیگه، اینا رو شنیدین دیگه. ما اینجا نیاوردیم، گفتم فقط یه مشتی از نمونه ای از خروارها دستاورد. مسئله بعدی دستاوردهای خارجیه. ما تو خارج هم کاری کردیم، بله. ایران بعد از اینی که مردمش رو از خاندان پهلوی نجات داد، کار دومش نجات دادن مردم منطقه بود. آقا مگه طرف مقابل چیکار کرده بوده؟ اصلا آمریکا چیکار کرده بوده مگه؟ ببینید من تو پاور دوم که انشالله فرصتی باشه بتونیم بهش برسیم یه توضیح بدم، بررسی داستان نظم انقلاب و نظم نوینه. اصلا داستان این نظم نوین چیه؟ چرا آقا تو صحبتاشون دارن تکرار میکنن اینا؟ اون پاورمون یه بحث سطح نخبگانی داره که شما باید برای مخاطبایی که یه مقداری اهل علم تر هستن بگن که بررسی کلان انقلابه. از داستان یهودشناسی شروع میکنیم میام جلو. قصه داستان نظم نوین اصلا من نگم دیگه، بذارید آقا بگم.
شرایط دنیا امروز شرایط ویژه است، شرایط خصوصی است. کمتر وضعی در دنیا پیش میاد مثل امروز. شرایط دنیا امروز شرایط ویژه است. بیماری‌های فراگیر، یا به بیماری اینجور همه دنیا رو فرا بگیره، یعنی هیچ نقطه از دنیا خالی نباشه از این بیماری. تهدیدهای غذایی در سطح جهان امروز در همه دنیا تهدید غذایی وجود داره. وجود تحرکات نظامی در یک نقطه حساس دنیا. اروپا جزو جنگ خیزترین مناطق دنیاست. الان در این نقطه جنگ خیز یه جنگی اتفاق افتاده. قدرت‌های مثلا اتمی چشم تو چشم هم می‌دوزن و یکدیگر رو تهدید می‌کنن. موقعیت بسیار حساسی به دنیا میده. امروز جهان در آستانه یک نظم جدید در مقابل نظم دو قطبی که 20 سال 20 چند سال پیش بود، آمریکا و شوروی، غرب و شرق، در مقابل نظم تک قطبی که بوش پدر 20 چند سال پیش اعلام کرد. این جنگ اوکراین رو به نظر من باید مقداری باید دیده عمیق‌تری نگاه کرد. ریشه های این حرکتی که امروز انسان داره در اینجا در اروپا مشاهده میکنه ریشه های عمیقی است و آینده های پیچیده و دشواری رو انسان حدس میزنه که وجود داشته باشه.
ببینید آقا، یک چند جمله فقط مختصر بگم ولی از این بحث رد بشیم. 1945 جنگ جهانی دوم تموم میشه. جنگ جهانی دوم که تموم میشه دو تا اتفاق میفته. یک، تقسیم قدرت‌های دنیا به شرق و غرب. دو، تأسیس سازمان ملل. چه اتفاقی داره میفته؟ در این دهه‌ای که اینا از 1945 تا 1991 شوروی سقوط کرد، اینا این دوتا قدرت به شدت در حال مقابله بودن با هم دیگه که کشورهای مختلف مد نظرشون رو به سمت خودشون بکشن تا بتونن قدرت برتر دنیا بشن. تو همین دهه، در یک دهه 1970، 11 تا کودتا تو کشورهای مختلف انجام میشه. اینا ریشه تو کجا داره؟ ریشه توی اون کشیدن به سمت خودشون داره. وقتی که تموم میشه 1991، بالاخره آمریکا میتونه شوروی رو کنار بزنه، غرب بر شرق عملا پیروز میشه. این بازه وسط سال 1979 یه اتفاقی میفته که یه تقسیم بندی جدیدی توی ما محاسبات اونها ایجاد میکنه. اتفاق سال 1979 چیه؟ انقلاب 57. وقتی که انقلاب 57 میفته، عملا مثل این میمونه که یه توپی خورده وسط دومینوی محاسبات غرب. شما ببینید وقتی که از امام خمینی رحمت الله سوال میشه که آقا موضع شما در مقابل دو اردوگاه شرق و غرب چگونه خواهد بود، متن رو از رو میخونم. دولت اسلامی ما، این صحبت مال 27 دی 57، چند روز قبل از پیروزی انقلاب، دولت اسلامی ما آزاد و مستقل خواهد بود و تعادل قوا در این منطقه از جهان به هیچ وجه نباید تغییر یابد. ما نه به سوی غرب و نه به سوی و نه به طرف شرق گرایش خواهیم داشت و می خواهیم یک جمهوری بی طرف و غیر متعهد باشیم. ما می خواهیم روابط دوستانه با همه کشورهای داشته باشیم مادامی که آنها در امور داخلی ما مداخله نکنند. یک قدرت، کار امام این بود. عظمت قدرت شرق و غرب، یه دفعه یک فقیه سر بلند کرد، فقیه که فکر میکنم همه وزنش با هم دیگه 60 کیلو هم نبوده، یه دفعه سر بلند کرد گوه آقای داره نگه دارید، اینجور که همه عالم رو تقسیم کردیم بین خودتون فایده نداره، ما یه قدرت جدید از صفر صفر هم شروع میکن. یه مدار اصلا فکر کنیم که امام چی کار کردن. حالا خوب دقت کنید، این دوران گذشته از 1991 تا الان بیش از حدود 30 سال گذشته. در این 30 سال غرب همه نسخه چی بود؟ آقا لیبرالیسم، هرکس هر جور دلش میخواد فکر بکنه، نسخه های انسانی دیگه ها، بررسی نظری نسخه های انسانی، زن باید آزاد باشه، برابری ظاهری داستان مرد و زن رو داریم، پوششی باید اینجوری باشه، همه اینها. حالا 30 سال 40 سال از این نسخه گذشته، خودشون به کار خودشون موندن. میگم من قرار نبود نسخه زندگی بدی به من. این چه مدل نسخه زندگیه؟ ما الان وضعیتمون بهتر شد، الان اقتصاد خیلی خوبی داریم، فرهنگ خیلی درستی داریم، زندگیای درست درمون داریم، وضعیت مردم ما نسبت به گذشته بهتر شده یا نشده؟ تو این زمینه مستند ایکسونامی رو ببینید اگه ندیدی. حالا این وارد این بس نشین. امروز آقا چی میگن؟ ما امروز در آستانه یک نظم نوین جهانی هستیم، نظم جدید. بذارید نظم جدید رو یکم جلوتر بگیم، بریم سراغ داستان آمریکا. این نظم نوین داشته باشینش تا بهش برسیم. آقا جنایات آمریکا، آمریکا تو منطقه اومد، اصلا برای چی اومد؟ اومد اینجا چیکار بکنه؟ برگردیم به همون داستان دیگه، دنبال تسلط بر عالمه. ایشالا تو اون پاورپوینت کلان نشون میدیم که اصلا آمریکا تو نقشه کجاست، ایران کجاست، اهمیت خاورمیانه کجاست، چرا او از اینجا بلند شده اومده اینجا، اینجا چی میخواد از دور دنیا اومده، اینا رو مفصل اونجا صحبت میکنه. حالا اومده تو منطقه، آقا تو منطقه چیکارا کرده آمریکا؟ الحمدلله به لطف انقلاب ما توی سالا امنیت داشتیم، خیلی خبر نداریم چی کارا کرده، فقط چند تاشو تعریف کنیم. سال 2006 دختریه به نام عبیر قاسم، سال 2006 14 سالش، این محل زندگیشون توی یک محل ایست و بازرسی نزدیک تو عراق، نزدیک محل ایست و بازرسی آمریکایی هم سربازاش بود. آمریکایی ها، سربازای آمریکایی که اینجا بودن، چششون دختر رو میگیر، چیکار میکنن؟ حمله میکنن به خونش، پدر، مادر و خواهر 7 سالش تو اتاق زندانی میکنن. جلوی چشم این پدر، مادر و خواهر 7 ساله 5 نفری بهش تجاوز میکنن. بعد از اینکه بهش تجاوز کردن و کارشون تموم شد، پدر و مادر و دختر و خواهر 7 ساله رو جلوی چشم این میکشن، خودشم میکشن، تیکه تیکه میکنن، آتیشش میزنن. سال چند؟ 2006. چند نفر ما از این جنایات خبر داریم؟ این پخش شد و دردسری شد، بیا و ببین. ۱۹۸۰ تو آفریقا ایدز یه دفعه شایع شد. آفریقایی‌ها با هندی‌ها یه قرارداد بستن برای 15 میلیون دوز واکسن که قیمت هر واکسنی $350 باشه. قرار بود هند به اینا واکسن بده که اینا برن واکسن رو بزنن، مردمشون رو نجات بدن. تا آمریکا فهمی ورود پیدا کرد، گفت نخیر نگر دارین، رئیس منطقه رو میسکی یادتون رفته کیه؟ آفریقای مشکلی داره، خودتون با هند قرار داد میبندین، این خبرها نیستش. جلوی این معاملهشون رو گرفت، گفت من با خودم باید بهتون واکسن بدم. واکسن $350 رو کرد $15,000. $350 بود، کرد $15,000. گفت قیمت واکسن $15,000. سر اون موضوع 15 میلیون آفریقایی مردن. چند نفر آقا؟ 15 میلیون. همه شهدای 8 سال دفاع مقدس ما چند نفرن؟ 300,000. 15 میلیون آفریقایی مردن. آقا اصلا بذار یکم برگردیم عقب‌تر، بذار ببینم اصلا ریشه اینا میست که مالی روزا هم نیستش. ایشون کیه؟ کریستوف کولوم. کارش چی بوده؟ کشف قاره آمریکا. کریستوف کولوم در اون سال در حقیقت قاره آمریکا رو کشف نکرد، بلکه قصبش کرد. چرا؟ 12 میلیون سرخپوست در اون سال اونجا زندگی میکردن. این 12 میلیون سرخپوست رو به بردگی گرفت. اینا میرفتن توی معادن کار میکردن، بهشون میگفتن توی معدن دارین کار میکنید، امروز مثلا باید این مقدار از این مثلا فلزات خاص، از این طلا، از این الماس، اینا رو پیدا بکن. اگر طلا رو پیدا نمیکردن، گفتن ابی نداره، شب میآوردن بچه هاشون رو میآوردن، دست بچه ها رو قطع میکردن، فردا که باباش میخواست بره کار بکنه مینداختن گردن باباش. حواست باشه امروز که داری کار میکنی این قطار رو باید پیدا بکن. قصه مال امروز و دیروز نیست. او یه جانیه که برنامهش دیگه از داستان داعش که نگیم دیگه، اینکه دیگه معاصر زمان خودمون بوده، جمع حاضر حتما دیگه از داستان داعش و جنایاتش یادشونه. یه خاطره فقط، سردار سلیمانی میگه من وقتی که تو دیاله وقتی گرفتیم خودم دیدم یکی از کارهایی که داعش کرده بود این بود، بچه ای رو از سینه مادرش که داشت شیر میخورد گرفت، رو آتیش سرخش کردن، بدن سرخ شده بچه رو کردن لای برنج برای مادرش فرستادن. اصلا ما درکی از اینا داریم؟ اصلا گفتم دلار 100 تا تک تومانی، زندگی مردم همه به راه، اوکی، اصلا پول خونه از طلا، امنیت نداشته بشی فایده چیه؟ این که پیغمبر اکرم گفتن آقا امنیت و سلامتی نعمتهایی که مثل تاج رو سر انسانه. خب بابا این گذشته من وجود داره، این تجربه وجود داره، حتما باید دوباره تجربه بکنم یه ناامنی برای این کشور اتفاق بیفته که به خودم بیام بگم چقدر امنیت مهم بود؟ آقا جلو چشممونه دیگه، گذشته وجود داره، حال حاضرمون یکم سرمونو بلند کنیم دوروبرمونو میبینیم چه خبره. در همین زمانی که من دارم راحت تو خونم میخوابم دارن این کارا رو میکنن. مگه اینا مال کیه؟ داعش مگه مال چند سال پیشه؟ روزی که این کارو کردن من و شما کجا بودیم؟ یا میرفتیم مدرسه سر درسمون، یا داشتیم تو بازاری کار میکردیم، یا خونه خوابیده بودیم. یا آقا بعضی وقتا اینجوری مطرح میشه، من اینو شنیدم، تا نظام با آمریکا نسازه مشکلاتش حل نمیشه. فایده ای نداره آقا جون، دارن الکی دست پا میزنن، باید با آمریکا بسازن. بعد سوال میپرسی، خب هم یه ذره آدم از جب خارج بشه یه ذره فکر کنم، باور کن خدا قهرش نمیاد، میگه که خب باشه افغانستان که آمریکا توش بوده از روز اول، تو همین 40 ساله ما اونجا بوده، وضعش الان چیه؟ عراق وضعش چیه؟ لیبی وضعش چیه؟ مصر شرایطش چجوریه؟ عربستانی که دیگه الان خیلی با هم دیگه رفیق بودن، امروز الان داره چی کار میکنه با آمریکا؟ تعبیر آمریکا از این عربستان چی بود تو صورتشون؟ الان اینا مثلا دیگه خیلی وضع خوبی دارن؟ آقا الان برگردیم 40 سال گذشته، اول انقلابه، به تحلیل شما بزرگوار ما باید با آمریکا بسازیم، ما امروز یا خیلی بدتر از افغانستانیم، خیلی بدتر از عراقیم، خیلی بدتر از مصریم. خاورمیانه، ببینید دیگه فقط اینجا لیستی آوردیم، خاورمیانه جدیدی که ایجاد کردن، خود ترامپ برگشت گفت چی؟ گفت ما تا حالا ایران 16 میلیون دلار تو منطقه خرج کرده، درسته یا نه؟ 16 میلیارد دلار. بعد مبلغی که خودش خرج کرده چقدر بوده؟ 7000 میلیارد دلار. از تمام بودجه نفتی این سالیانه ما بیشتره. چی آیدش شده؟ خود ترامپ گفت دیگه، گفت آید ما این بوده که من وقتی الان میخوام بیام عراق باید با هواپیما شبانه یواشکی بیام تو عراق. این قدرت جمهوری اسلامیه، این برنامه‌ریزی و مدیریت جمهوری اسلامیه. در خارج از این مرزهایی که اگر حواسش به این مرزها نبود خدا میدونست چی میشه. آمریکا تو عراق، آمریکا تو ایجاد اسرائیل تو منطقه، داستان افغانستان. سال 2003 تا 2007 عراق 2 میلیون خانوار داره، 2 میلیون آواره شدن. داستان خاورمیانه جدید، حالا با همه جنایتایی که اینا کردن و مقابله و مدیریت و برنامه‌ریزی که نظام در منطقه داشته، نتیجهش این شده که امروز داریم به نظم جدید جهانی میرسیم، نظم نوینی که یه کسای دیگه‌ای دارن رقم میزنن و تصمیم گیرندش امروز کسای دیگه‌ای هستن. این نظم نوین 3 تا ویژگی داره، بشنویم 3 تا ویژگی رو. بذاریم اینجوری نشون بدم که یکم برنج
یک قطبی قانونی جهان داره تغییر. ببینید من در یکی دو تا سخنرانی قبلی گفتم که علائم زیادی وجود داره که نظم کنونی جهان داره تغییر پیدا میکنه. امروز روز به روز بیشتر واضح میشه که نقشه سیاسی دنیا در حال تغییر. اون مسئله یک قطبی بودن و زورگویی کردن یک قدرت یا دو قدرت الان فرق نمی کنه بر کشورها و بر ملت‌ها و اینا، این حالت مشروعیت خودش رو از دست داده، یعنی ملت‌ها بیدار شدن. نظام تک قطبی مطرود شده است، به تدریج داره مطرودتر می شود. نظم جدیدی بر جهان حاکم خواهد شد. یه خطوط اساسی هست که این نظم جدید مطمئنن این خطوط اساسی درش هست. اولش عبارت است از انزوای آمریکا. در نظم جدید جهانی آمریکا منزوی خواهد بود. خط اساسی دوم انتقال قدرت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و علمی حتی از غرب به آسیا. نقطه سوم، خط اساسی سوم، فکر مقاومت و جبهه مقاومت گسترش خواهد یافت که مبتکرش جمهوری اسلامی است. خب حالا در این دنیای جدید ایران چه کار است؟ ایران کجا قرار میگیره؟ جایگاه کشور عزیز ما کجاست؟ این اون چیزی که باید شما فکر کنید. این اون چیزی که باید شما خودتون رو براش آماده کنید. ما میتوانیم در این نظم جدید یه جایگاه برجسته ای داشته باشیم.
خیلی خوب. حالا این داستان نظم نوین و اینا قصه مفصلی داره. حالا به اینجا میرسیم. اما بعد از همه این توضیحاتی که دادیم، همه این مسائلی که گفتیم، بالاخره حالا آقای آخوند شما تهش میخوای بگی پس ما دیگه هیچ مشکلی نداریم؟ بالاخره این همه گیرونی، همه مشکلات، الان اینو بگو چی کارش بکنیم؟ برای این چی کار کردین؟ آقا دمتون گرم. همه این کارهایی که بیرون کردین، داخل کردین، پیشرفتایی کردین، دستتون درد نکنه. امنیت اینا همش اوکی. خدا خیرتون بده. الان میشه بگی برای مشکلات عاجل همین امروز ما داره چه اتفاقی میفته؟ ببینید ما دو تا مشکل رو اینجا آوردیم، یکی دو تا مشکل رو فقط به عنوان نمونه آوردیم، بعد یک فایل وردی داره این پاور که آمارها و توضیحات مفصل تر تو اون فایل ورد اومده، یه خشاب اضافه ایه. اگر خواستیم باز بیشتر و مفصل ترش رو بخونید تو اون فایل پی دی افی که هم فایل پی دی افی که همراه با این فایل پاورپوینت هستش، اونجا میتونید ببینید. حالا ببینید مثلا یکی از مشکلات داستان ارزش پوله. ببینید آقا چرا اینقدر ارزش پول ما داره تغییر میکنه؟ چرا اینقدر بالا پایین میشه؟ ما چرا اینقدر درگیر قیمت دلاریم؟ اول از همه ما باید ریشه مشکل رو بدونیم. خیلی خلاصه، هر کشور یک منابعی داره، از طلا، از نفت، از گاز، یک منابعی داره. میزان سرمایه‌های یک کشور بستگی به این منابعش داره. تا اینجا درست شد؟ زمانی که ما به عنوان یک کشور قدرتمندی که منابع غنی داریم، از طریق این منابع غنی داره چه اتفاقی میفته؟ از طریق منابع غنی داره چه اتفاقی میفته؟ کشور ما بسته به جمعیت و مردمش یه تقاضایی داره، یه سری چیزهایی رو از مواد زندگیش لازم داره. کشور باید بتونه از طریق تولیدی که انجام میده این نیاز مردم رو برطرف بکنه. آقا ما روزی انقدر گندم مصرف میشه، انقدر مثلا مواد غذایی مصرف میشه، انقدر انرژی مصرف میشه، اینا باید تأمین میشه. زمانی که کشور، هر کشوری وابسته به واردات شد، چرا؟ تقاضا بیشتر از میزان تولیدش شد، نمیتونه میزان گندم مردمش رو تأمین بکنه، نمیتونه مواد غذایی مردمش رو به اون اندازه‌ای که مردم تقاضا دارن تأمین بکنه، وابسته به واردات شد. وقتی که وابسته به واردات شد، تسلط اقتصادی بر ما حاکم میشه. حالا با این توضیح پازل موضوعی که حضرت آقا در تمام این سالیان در 10 سال گذشته تأکید بر تولید داخلی دارن مشخص میشه. تأکید بر اینی که مردم باید از تولید داخل مصرف بکنن مشخص میشه. او دیدبان داره چی رو میبینه؟ ما بایستی کشور رو مستقل بکنیم از تولید. تا زمانی که کشور وابسته به واردات باشه از نیازهای اساسیش، مسئله داستان ارزش پولش همینه. ما بایستی دلار رو کنار بزنیم، نه به معنی که مراوده نداشته باشیم، مراوده حتما داشته باشیم. برنامه‌ریزی که امروز داره دولت میکنه با روسیه با چین داره مراوداتش رو دلار رو کنار میزنه. با دو تا قدرت اومده برنامه‌ریزی کرده، گفته آقا مراودات بین ما و شما دیگه از طریق دلار نباش. این میشه اون ریشه حرف حضرت آقا که چرا اینقدر به مسئله تولید داخل اهمیت میدن. من و شما یه طلبه امروز از زمان این دستور چقدر نسبت به این اهتمام جدی داشتیم. خانم از امروز تو خونه ما دیگه جنس خارجی وارد نشه. آقا بعضی کیفیتش پایین تره، بعضی آقا من دارم یه کلانی رو میبینم، یه نظم نوینی رو دارم میبینم که الان وابسته به همین ظرف و ظروفیه که تو خریدی آوردی تو خونه. ای داره نقش بازی میکنه اونجا. یعنی نگاه وقتی کلان شد، وقتی اومد بالا. این داستان قصه ارزش پولم مسئله امروز و دیروز نیست. مفصلا اینجا توضیح دادیم که آقا این قصه داستان ارزش پول از قاجار بررسی کردیم که چطور در زمان قاجار و قبل از قاجار کم 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 اومده جلو و این مسئله رو ما داشتیم. چرا؟ چون در تمام این سالیان کشور وابسته به واردات بود. حالا در هر نظام و در هر دولتی به یه شکل. بگذاریم از این. مسئله دوم، حالا دستاوردهای دولت تو این زمینه رو میگم. آقا داستان مبارزه با فساد دیگه، هممون فساد فعلی رو لمسش کردیم. آقا ما فساد سیستمی داریم. نه خیر، حضرت آقا بارها تکرار کردن آقا نگید فساد سیستمی داریم. بله یک عده ای از مسئولین هستن درست عمل نمی کنن، یه عالم مسئول دیگه هم داریم درست عمل میکنیم. هنر طرف مقابل این بوده که این عده ای که درست عمل نمی کنن برای ما اینقدر بولد کرده که من میگم آقا اصلا همه رو فساد فرار گرفته. دقت های از آقا رو ببینید تو اون دیدارشون، وقتی که طرف بلند شد گفت مفسد اقتصادی اعدام باید گردد، آقا چی گفتن؟ گفتن شما از کجا میگین باید اعدام بشه؟ مگه شما دادگاهین؟ مگه شما قاضین؟ شاید حبس ابد بود، شاید مثلا باید چند سال زندانی میخورد، شاید باید شلاق میخورد، از کجا میگین باید اعدام بشه؟ جور دقیق حرف نمیزنی، همه رو با هم دیگه یک کاسه میشورین. چند تا فساد رو بگیم. ما توی داستان این سالیان اینجوری نبوده که با فساد مقابله نکنیم، باز اینا به گوش مردم نرسیده. معرف حضور هستن دیگه، هممون دیگه به نظرم اختلاس 3000 میلیاردی رو یادمونه، هر دفعه هم یادمون میاد میسوزیم ازش. اگر که یک اجازه بدیم، چون قرار بوده که سوالات رو با جمع بکنیم یک کاغذی داشته باشیم. بفهم نسبت به داستانه. الان میرسیم به دستاوردهای فقط یک ساله دولت برای همین موضوع. در ابتدای جلسه هم توضیح دادیم که نوع برنامه‌ریزی ها به چه نحوه 4 گام داریم و ما باید این 4 گام رو طی بکنیم. الان کجاشیم، ما چه قدرتی داشتیم تو این گام ها و این آینده یه چند سال آینده ما میخواد چطوری بشه. یه مقدمه مفصلی تو اون قسمت اول مطرح شدش. آقا محمود رضا خاوری سال ایشون 3000 میلیارد اختلاس کرد. داستان 3000 میلیارد تا کسی میدونه دقیقش چیه؟ کمک کرده بود؟ یعنی پس خودش اختلاس نکرده بود؟ متهم اول پرونده مهافرید خسروی بود. این آدم یه آدمی بود که اصلا اختلاس 3000 میلیاردی که 3000 میلیارد نبود، 2900 میلیارد بود، مال ای بود. همه کارا هم ای کرده بود. مأمور رضا خاوری وسط پس نقشش چی بود؟ رشوه گرفته بود. رشوه گرفت بعدش هم در رفت. آقا ما با اختلاس 3000 میلیاردی چیکار کردیم؟ برش گردوندیم، عین 2900 میلیون گرفتیم، 625 میلیارد تومان هم اضافه گرفتیم. توی دادگاه سال 93، سوم خرداد 93، مهافرید خسروی اعدام شد. این داستان 3000 میلیون. چند تا رو همجوری دیگه پشت سر هم دیگه بریم. از بزرگترا و ریشسفیدای جمع ایشونو میشناسن؟ فاضل خداداد یه بازرگان سرمایه‌دار ایرانی بود، از طریق زد و بند با بانک صادرات تو سال 72 123 میلیارد تومان رو زمان اختلاس کرد. برش گردوندن 73 برش گردوندن، این پول ازش گرفتن، 74 هم اعدام شد. چهره تقریبا یک دهه و اندیه گذشته، غلام حسین کربوزیچ تمام زندانیشو کشید، شلاقشو خورد، فقط تو سالیان آخرش یه نامه ای زد با آقا، مورد عفو رهبری قرار گرفت. جوون پرتلاش شهرام جزائری گرفتنش، این وسط بعد از اینکه گرفته بودنش در رفت. تی مدت کوتاه چقدر سر صدا کرد در رفتنش، اوه شهرام جزائری فرار کرده، چه بخور بخوری کرد، بعد 29 سالگی فرار کردش. اگه شما نکنم 12 ماه بعد گرفتنش، برش گردوندن، زندانیش کردن، شلاقش هم خورد. آه حالا سوال، الان برای چی بالاخره حکم نهایی اجرا نمیشه، برای چی اینقدر اینو گرفتینش؟ بابا یک سری معاملات این آدم انجام داده تو خارج از این کشور، پولا بند وجود یادمه، اگه یادم اعدامش بکنن همه اونا با هم دیگه از دست رفته. فعلا گرفتنش تا زمانی که بتونن اون کار رو انجام بدن، بعد حکمش رو اجرا بکن. اینها در حقیقت اقدامات قوه قضاییه بود دیگه. ببینید ما در داستان فساد دو اقدام میتونیم انجام بدیم. یک، اینکه آقا طرف فساد کرده، اختلاس کرده، بریم بگیریمش، محاکمش بکنیم، زندانیش کنیم، حکمش هر چیزی که طبق نظر شرع و قانون و قاضی هستش انجام میشه. این چیه؟ درمانه. اون چیزی که مهمتر از درمانه چیه؟ پیشگیریه. این پیشگیری کار قوه قضاییه نیست، کار کیه؟ کار دولت. دولت باید بستر فساد رو ناامن بکنه و بستر فساد رو اصلاح بکنه که فساد صورت نگیره. وگرنه تا زمانی که این بستر وجود داشته باشه، هی ادعی فساد بکنن، هی بره جلوتر، هی قوه قضاییه براش پرونده درست بشه، با هزار تا فشار به خود مشکل حل بکنه. آقای دی دولت در همین یک سال گذشته برای همین موضوع چیکارا کرده؟ فقط چند تاشو بگیم. سامانه پایش فروشگاه در یک سال گذشته اگر دقت کرده باشین، تمام قیمت اجناس به صورت شبکه‌ای سرتاسری شد. هر جای کشور که برید محصولات کارخونه‌ای دیدید دیگه، الان قیمت تولید روش میزنه، قیمت مصرف کننده میزنه. هم من خریدار میفهمم این آقای فروشنده سوپری محلمون الان چجوری داره میفروشه، یه وقت گرون فروشی نمیکنه، میدونم قیمت تولید در کارخونه چنده، قیمت که الان داره به من میده چنده. چه مقدار حجم از فساد سر همین داستان جلوگیری شد. 100,000 فروشگاه بزرگ تو کشور وصل به این سامانه شدن، در لحظه کارتخانهشون وصل شده، این سامانه پایشش اینه، کارتخانهشون وصل شده. یک دونشون خلافی بکنه نسبت به داستان گرون فروشی، مستقیما تو وزارت سمت میره و گزارشش اونجا میره که آقا فلان فروشگاه تو فلان شهر الان این جنس رو اینقدر فروخت. مسئله بعدی داستان اصلاح ساختارهایی که برای نون انجام شد، چقدر برای همین نون جو درست شد، چقدر رئیس جمهور گفت بابا ما قیمت نون رو نمیخوایم تغییر بدیم، داریم مدلش عوض میکنیم. آقای راجی میفرمودن علت مشکل اساسی گرونیای فعلی اقدامات دولته. ولی چرا؟ بابا این مدل گرونی با گرونیای دوره قبل تفاوت داره. درسته هر دوتا گرونی فرق میکنه، علت اصلی مشکلات و تورم فعلی که در یک سال اخیر اتفاق افتاده بحث حذف ارز ترجیحیه. یک کلیپ اینجا آوردیم مفصلا 5 6 دقیقه توضیح میدیم ارز ترجیحی چی بود، چه مزراتی داشت، داشتن چیکار میکردن. فقط یه نمونهشو بگم، از سال 2005 تا 2015 300 تا کشور ارز ترجیحیشون رو با بدبختی تمام حذف کردن. یعنی با شرایطی که گرفتار تورم 300 تا 1000 درصد شده بودن حذف کردن. این دولت تنها دولتی بوده تو این عالم که خودش ذب کرد، خودش با دست خودش قبل از اینه که به اونجا برسه حذف کرد. خدای رئیس اگهتون باشه همون اول آمد گفت، گفت آقا ما میتونستیم الان دست به اقداماتی بزنیم، قیمتا رو خیلی گلبر بکنیم، همه مردم هم راضی باشن، همه هم به و چهچه دولت بکنن، ولی این کار یک کار زیرساختی اساسی به نفع مردم نبود. سرمایه این کشور رو داشتیم به باد میدادیم. ما چاره ای نداشتیم جز اینه که ارز 4200 جهانگیری رو حذفش بکنیم، فقط از بابت یه داستان نونش. خب میدونید ارز ترجیحی خیلی خلاصه میرفتن به اون تاجر ارز ترجیحی میدادن برای ورود اقلام اساسی کشور، درسته؟ ارز 4200 بهش میدادن. دو تا اتفاق، چند تا اتفاق میافتاد تو کلیپ مفصل گفتیم، یکی دو تاش. یک، میرفت ارز تو بازار آزاد میفروخت. بابا این دولت بیت المال داره به تو میده برای اجناس واجب مردم، تو بازار آزاد میفروخت. دو، صادرات میکردن. بابا بیت المال ایران داره هزینه میکنه برای مردمش، برای چی ماکارونی دولتی یارانی ما بعد از سر از افغانستان عراق و ترکیه در بیاره؟ اینا فسادش که داشت صورت میگیره. دولت اومد چیکار کرد؟ گفت آقا لازم نگهداری، من همون یارانه ای که الان به نون و این کالای اساسی داره میده رو میخوام بدم، دستش نمیزنم، فقط چیکار میکنم؟ از او تاجر دست اول میگیرمش، تو برو با قیمت آزاد وارد بکن، میارم به دست مصرف کننده نونوایی محل که الان میخواد بره نون بخره. به اون نونوایی میگم نگاه کن، تو باید آردتو آزاد بخری، همه چی قیمت نونتو دست نمیزنی، به همون قیمت قبلی به مردم میدی، ما تفاوتش من بهت میدم. این کارتخانه ای که الان اضافه شده داره این کارو میکنه. بابت همین داستان مصرف آرد توی کشور در قبل از این عمل روزانه 24 هزار تن آرد بوده، الان رسیده به بین 16 تا 18 هزار تن آرد. یعنی فقط تو یک اقدام بین 6 تا 8 هزار تن روزانه آرد تو این کشور صرفه‌جویی شد با همین یک دونه کار. همون زمان ببینید چه حجمه تبلیغاتی شروع شده بود با بابت همون داستانه نونوایی ها. صف نونوایی ها چی شده بود؟ شفافسازی مالیاتی، سایت کدال داتا یار. دولت اولین کار یکی از حضرت آقا فهمودن آقا خود دولت باید شفاف باشه، تمام داستان 600 شرکت رو شفاف کرد. شما میتونید برید تو این سایت تمام ریز حسابکردهای حسابداری مالیاتیشون رو ببینید، شرکت وابسته به خود دولت. سامانه سودزنی، اصلا اسم اینا رو میشنیدیم، اینا تو همین یک سال گذشته بود. یکی از پیشنهادهای خیلی مهم برای مبارزه با فساد چی بود؟ گفته بود آقا شما باید بستر فساد رو ناامن بکنید. چه جوری بستر فساد رو ناامن بکنم؟ هیچی، طرفی که میخواد فساد انجام بده بالاخره یه عده اصلا دورش نمیبینن دیگه، یه کارمندی داره، یه اداره‌ای داره اونجا، یه معاونی داره، اینا دارن میبینن. اومدن قرار دادن، گفتن هر کسی میزان فسادی که میخواد انجام بشه رو تو این سامانه بیاد ثبت بکنه و اطلاع بده، تا 3% از اون مبلغی که میخواسته اختلاس بشه تا سقف 1 میلیارد تومان رو به خودش میده. وقتی بستر این شد فضا ناامن میشه برای فساد، میزان فساد ها میاد پایین، ولی نه میزان فساد در قوه قضاییه که بخواد درمان بکنه، پیشگیری میکنه از فساد. سامانه سودزنی رو دوباره تکرار کنه. یکی از اقداماتی که اخیراً در این کشور انجام شد سامانه سودزنی بود. این سامانه سودزنی بستر فساد رو به شدت ناامن کرده، چون هر فسادی توسط هر مدیر و مسئولی که میخواد تو این کشور انجام بشه یه عده دوربرش هستن که دارن میبینن و ازش خبر دارن. و خاوری وقتی رشوه داده در رفته که اینجوری نبوده هیچ کی ازش خبر نذاشته باشه، تو بانک ملی یه عالم آدم دیدن. امروز این سامانه راه اندازی شده، گفته آقا اگر کسی هر فسادی که داره در هر جایی صورت میگیره تو این سامانه بیاد اعلام بکنه، اثبات بشه، مدارکش تمام بشه، تا سقف 3% از مبلغ اون فسادی که می‌خواد صورت بگیره تا حد اکثر 1 میلیارد تومان به خودش میده، پاداش به خودش میده بدون هیچ چیز، فقط همینقدر که اومده اعلام کرده اثبات کرده آقا می‌خواد 1000 میلیارد تومان امروز الان اختلاس بکنه، 1 میلیارد تومان از پولش مستقیم به خودش میده. در 40 سال گذشته نمونه نداشته. حاجا بزنیم پس چیز کنم، بزنیم برم اسلاید بعدی که موارد رکورد زنی ها رو بگم در یک سال گذشته. ببخشید 4-5 دقیقه یه متن یک نمودار اینجا آوردیم، فقط از 3-4 تا اقدام اخیری که تو یک سال انجام شده متن مفصلش آوردیم. مثلا رکورد بیشترین صادرات غیر نفتی ما، ببینید تأکید میکنم صادرات غیر نفتی، اهمیتش واضحه دیگه، اینه که حضرت آقا اون سال فهمودن من دلم میخواد یه روزی تو این کشور برسه که ما در چاهای نفت رو ببندیم. رکورد بیشترین صادرات غیر نفتی در تمام 40 سال گذشته تو سال 1400 رقم خورد، 48 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشتیم. از همین داستان ارز ترجیحی 3 میلیارد دلار صرفه‌جویی انجام شد فقط با حذف ارز 4200. 2700 واحد تولیدی. آقا یادتونه دیگه در دوره گذشته کارخونه ارج چجور عشق میریختیم که کارخونه های چند ده ساله داره دونه دونه خاک میخوره و تعطیل میشه. 2700 واحد تولیدی زنده شد. 530 میلیون دلار از پولهای بلوکی شده ایران بدون FATF و برجام و مسخره بازی اینا آزاد شد. اونا اینقدر 8 سال کشور را علاف کردن به اسم برجام و به اسم FATF، هیچ غلطی نکردن. تو یک سال گذشته 530 میلیون دلار از پولا رو بدون همه اونا آزاد کردن. آقا پولا اینا کجا رفته؟ پس برای چی داره دلار گرون میشه؟ به خاطر اینه که تصمیم دولت بر این بود که به خاطر مردم کار زیرساختی بکنه، نزنه یک دفعه پولو تزریق بکنه تو بازار، باز دوباره بشه تورم، باز بشه یه کار زیرساختی بکنه، یه مدت خوب باشه باز دوباره بدتر بشه. بابا بذار یه کار زیرساختی اساسی انجام بشه، صادرات غیر نفتی رو ببریم بالا، پیمان شانگهای رو امضا بکنیم. آقا پیمان شانگهای اصلا ما نخوندیم. دکتر رنجبر میگفت نمیدونید این پیمان شانگهای چه موفقیتی بوده. میگفت موقعی که من پیمان شانگهای رو امضا کردم گفتم داشته باشید این موفقیت، نمیذارن به خورد مردم بره، نمیذارن بفهمن، نمیذارن مردم این موفقیت رو بچشن. پشت سرش اختشاشات شروع شد. اینی که آقا گفتن اختشاشات به خاطر کارهایی که گره هایی داره باز میشه که در طول تمام این سالیان باز نشده بوده، طرف مقابل خوب داره میفهمه، طرف مقابل داره میفهمه با همین فرمون پیش بره، ته 3-4 سال خودش دیگه هیچی ازش نمیمونه. تنها چیزی که الان در دست داره جنگ روایته، دست به جنگ روایت بزنه، مردم رو به هم بریزه، همه اینا رو بپوشونه. تو این کلیپ مفصلا من در گذشته داستان ارز ترجیحی رو توضیح دادم، اصلا ارز ترجیحی چیه، چه مضراتی داشته، چرا حذفش کردم. فرصت هست کلیپ رو بذاریم یا دیگه؟ این 1-2 دقیقه بعدش هم بعدش دیگه خیلی میتونیم جمعش بکنیم. این کلیپ رو به عنوان کلیپ آخر ببینید. و
فتنه آینده، فتنه اینا کارآمد دولت خواهد بود. نگاه بکنید این جمعی که اینجا نشستن که اختلافی ندارند رو این که دیگه آقا مبحثی که بیان میکنه بدون تعارف میگه، آقا جمع که دیگه مشکل ندارن. آقا تو همین چند ماه اخیر چند بار فرمودن که این دولت کارآمده؟ آقا اول فتنه فرمودن این اختشاشاتی که اتفاق افتاد به واسطه این بود که گره هایی که تو این 43 سال باز نشده بود داره الان به دست این دولت باز میشه.
میبینن که الحمدلله بعضی از گره های قدیمی در حال گشوده شدنه، حرکت جدی وجود دارد برای برطرف کردن این مشکلات، برای گشودن این گره ها.
آقا تو دیدار دانش آموزا مگر نفرمودن آمریکا پولای ما رو بلوکه کرده؟ اگر این پولا رو میداد و دست یک دولت خدمتگذاری مثل دولت کنونی میافتاد، مشکلات کشور حل میشد.
شما میلیاردها دلار از اموال این ملت رو در کشورهای مختلف حبس کردید که اگر این پولا در اختیار دولت خدومی مثل دولت کنونی قرار داشت، خیلی کارهای خوب میتوانست با اونها انجام بده.
مگر آقا چند هفته پیش بر نداشتن یک کاغذ دستشون گرفتن گفتن تو همین چند روزی که اختشاشات بوده دولت چه کارهایی انجام داد؟ بعد آقا شروع کردن خوندن،
تو همین چند هفته کارهای بزرگی انجام گرفته. دستیابی دانشمندان ایرانی به روشی جدید برای درمان سرطان خون، بومی سازی یک دستگاه کلیدی برای چاه‌های نفت و گاز، خط آهن بخش مهمی از بلوچستان، چندین کارخونه را افتاد، آلایشگاه فراسرزمینی را افتاد در یک از کشورها، بهره برداری از 6 نیروگاه برق تو همین چند هفته اتفاق افتاد، از ماهواره برق رونمایی شد، از یک موشک جدید رونمایی شد و همینطور. اینا مال همین چند هفته ایست که تو اختشاشات هم
همین چند هفته اختشاشات هم
مگر آقا اینا رو نگفته؟ خب الان کو کار آمدی دولت؟ کجا ما دولت رو کار آمد میدونیم؟ کوش با قیمت دلار، با قیمت سکه، کدومش؟ یکی هیچ کدوم خدمت نبوده. پس آقا چی داره میگه؟ پس ما باید نسبت به این قسمت هم تسلط داشته باشیم. اگر خوب بوده ببینیم خوبیاش بود چی. ولی یه چیزی رو خدمت شما عرض میکنم خواهران و بزرگوار، رسانه ها اجازه نخواهند داد خدمات دولت حتی به گوش شماها برسه. سلام.